بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. خب بحث در این بود که در مورد قارم که جائز است حصه از زکات را به شخصی که مدیون است بپردازیم برای اداء دینش، آیا در مورد قارم عجز از پرداخت دین معتبر است ام لا، یا فقر معتبر است ام لا؟ گفتیم به این که بعض بزرگان هر دو را ذکر کرده اند، هم عاجز بودن از اداء دین و هم فقیر بودن قانون. فقر هم یعنی کسی که معونه یک سالش را نداشته باشه، حالا گرچه معونه دو ماه سه ماه را داشته باشه، به چنین کسی فقیر میگیم. آیا معتبر است هر دو صفت، هم عجز از اداء مال الکتابه و هم فقر، یا اینکه یکی از این دو کافی است، فقر تنها یا عجز از اداء مال الکتابه؟ این مسئله در کلمات فقها قدری مورد اشکال قرار گرفته بود، ولذا ما در هر یک از این دو، یعنی اعتبار عجز از اداء مال کتابه و همچنین فقر غارم، هر دو بحث می کنیم. البته قبلا مشخصه که اگر مدیونی بود و قدرت بر اداء دین داشت بالفعل، این قطعا از مورد زکات خارجه، به خاطر اینکه چون هم ادله ای که در مقام وارد شده بود منصرف است از کسی که متمکن از اداء دین، و هم دیدیم در اون روایتی که قبلا گذشت امام فرمود که اگر شخص میتی که پسرش صاحب مال است و میخواد مال داره و زکات بده، فرمود اگر از مورث و میت مالی باقی مونده بود که بتوانه اداء دین کنه، حق نداری که از زکات خودت در اداء دین او صرف کنی. بنابراین به مقتضای هم انصراف و هم اون حدیث، در اینجا اعتبار عجز شرط شده بود. اما در قبال این گفتیم که روایت دو چیز در مقام هست که ربما یتوهم به مقتضای این دو چیز اعتبار عجز نشده باشه. یکی اطلاق که در قرآن مجید فرمود انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين. خب همونطوری که در رقاب و در مؤلفة قلوبهم اطلاق داره که ولو غنی، ولو اینکه مال داشته باشن، می شود به مؤلفت قلوبهم و به عاملین زکات داد، گفتند که قارمین هم اگر عجز درشون شرط باشه نیاز به مقید داره، و الا اطلاق آیه میگوید به قارم مؤمن مسلمان میشود زکات را داد. دوم گفتیم روایت دعائم بود که در روایت دعائم از امام صادق عن ابیه عن آبائه عن رسول الله صلوات الله علیهم انه قال لا تحل الصدقه لغنی الا الخمسه، بعد اون خمسه را فرمود عامل علیها او غارمون و هو الذی علیه الدین او تحمل الحماله یا حماله. حماله یعنی کسی که از کنه تحمل دیه و قرامتی را برای که غیر کرده باشه. در اینها فرمود که معتبر نیست فقر، بلکه جائز است به غنی هم داد، حال یکیش قارم بود. این دو دلیل را برخی احتمال دادن که پس عجز و فقر شرط نباشه. اما در قبال این روایت دعائم که خوب بسیاری روایت دعائم گفتیم در مستدرک باب اول از ابواب مستحقین زکات حدیث دوازدهم این را دعائم را آورده در اونجا. البته از سنن بیهقی هم از عطا ابن یسار از امی و همچنین از ابی سعید خدری از پیغمبر اکرم به همین مضمون نقل شده در کتاب از کنم قسم الصدقات باب العامل علی الصدقه یأخذ منها به قدر عمله. در آن باب این روایت را سنن بیهقی هم از پیغمبر اکرم نقل کرده. خب اما در قبال این روایت و این اطلاقاتی که در آیه شریف استفاده کرده اند عده زیادی از روایات هست که اونها اعتبار عدل شده. اولش همون صحیحه زراره بود که در مورد پسری که زکات بدهکار بود سوال کرد از امام که آیا میتونم قضاء دین پدرم را از زکات کنم. امام فرمود اگر پدر میراثی داشته در این صورت حق ندارید که از زکات ادا کنید. این روایت باب 18 از ابواب مستحقین زکات حدیث اوله. دوم در روایت مقید در باب 8 از همین ابواب مستحقین زکات که در اونجا تصریح شد که به شخصی که اونجا چند روایت فرمود به ذی مرت سویین و یا به غنی و یا به محترفی که میتوانه با کسب ادا کند دین خودش را نمیشود زکات داد، که روایت صحیحه زراره بود که وقتی این چند مورد را استثناء کرد بعد راوی گفت ما معنا ذالک، امام فرمود لا یحل له ان یأخذها و هو یقدر ان یکف نفسه عنها. این هم به مقتضای عمومش کسی که قدرت بر کف نفس از زکات داره حق ندارد که زکات بگیره، چه برای مصرف خودش چه برای اداء دین. سومین دلیل همون از قدم فلسفی که در روایات برای زکات وارد شده بود که فرمود زکات باد برای سد خلت و رفع حاجات فقراست. خب کسی که مال داره دیگه معنا ندارد که سد خلتی بشه، او سد خلت میتوانه به مال خودش کنه و نیازی به زکات نداره. علاوه بر این روایاتی که در دو سه جلسه قبل از کتاب دین و القرض نقل کردیم که در آن روایات فرمودند که اگر عاجز از ادا دین شد میتواند از زکات ادا دین کنه، به امام موظف است که دین شخص مقترض را و مدیون را ادا کنه. علاوه بر این باز روایات باب 49 از ابواب مستحقین زکات بود که در اونجا فرمود می شود اداء دین را از زکات کرد، اما علا تقدیر اعصار المدیون و المقترض، که این در روایت یونس ابن عمار رسمن تصریح شده بود که بر تقدیر اعصار و عدم قدرت می شود ادا کرد، همون باب 49 حدیث اول. روایات دیگری هم باز وارد شده بود که قرض المؤمن قنیمتون و تعجیل و اجر ان ایسر قضا و ان مات قبل ذلک احتسبت به من الزکات. فرمود که کسی مؤمنی که اگر قرضش دادی از کنم که کار پسندیده، حالا اگر داشت خودش باید قضا کنه، اگر مرد و نداشت بده مخبینی توانی او را از مورد زکات حساب کنی. به هر حال حس کنم که گفتن اتفقت کلمات اصحابنا بر اعتبار عجز از اداء دین در مورد قانم که اگر عاجز نبود نمی شود از زکات حق او را ادا کرد، بلکه در اینجا ما نقل این کتاب قنیه می فرماید در ما سوای عاملین و معلفت قلوبهم اعتبار فقر و عجز کرده، فرموده لل اجماع المتکرر على اعتبار ایمان و العداله و ان لا یکون ممن یمکنه اکتساب لما یکفی. حتی فرمودی اگر اکتساب هم برای اداء دینش کافی بود باز هم نمیتوان از زکات دین او را ادا کرد. این پس نسبت به عجز بحثی درش نیست و مسلم است که با قدرت مدیون و قارن بر اداء دین نه نوبت به اطلاق آیه میرسه و نه هم روایت دائم علا ضعف فیه. اما کلمه فقر که گفتیم فقر یعنی کسی که متمکن از اداء از پرداخت زندگیش در طول یک سال نباشه. بعضی گفتن که اولا عجز و فقر در اینجا به یک معناست، دو چیز نیست. عاجز باشه یعنی فقیر باشه، و الا شخصی که متمکن باشد و بتواند اداء دین کنه این نه بر او عاجز صادقه نه بر او فقیر صادقه. اما ممکنه یک فصلی در مقام گذاشته بشه و آن اینه که شخصی اگر مقدار معونه یک سالش را داشت اما از اداء دین عاجز بود، آیا می شود به این زکات برای اداء دین داد ام لا؟ برخی گفتن اگر فقر هم شرط باشه، بله نمی شود به چنین کسی دین را از زکات ادا کرد. بعضی هم فرمودن که چرا این آقا اون موجودی که داره در اداء دین صرف کنه، بعد برای زندگیش که عاجز شده برای زندگی بیاد بعد برای امرار معاشش صدقه و زکات بگیره. ملفر خرم بودم برای این که در صحیحی که از زراره وارد شده، در اون صحیحه این تقیید آمده که فرموده از با متمکن بودن از اداء دین، اگر کسی مقدار معونه مالش را داره بره صرف کنه در اداء دین و بعد باقی را بگیره. این باب 47 از ابواب مستحقین زکات. این روایت را محمد ابن ادریس فی آخر السرائر نقلا من کتاب المشیخ للحسن ابن محبوب عن ابی ایوب عن سماعه قال سألت ابا عبد الله علیه السلام عن الرجل منا یکون عنده الشیء یتبلغ یا یتبایع. البته در این نسخه که دست منه یتسلق هم آمده، اما ما در نسخه های مصحح که مراجعه کردیم دو نسخه آمده، یتبایع یعنی با این مقدار مالی که داره مختصر کاسبی میکنه و زندگیش را اداره میکنه، یا یتبلغ یعنی یکتفی و یقتصر. فرمود یک کسی پیشش مقدار مالی هست که با این مال حالا یا کاسبی میکنه و زندگیش را اداره میکنه، یا به همین مال اکتفا میکنه و علیه دینون مالی هم بدهکاره. ایطعمه عیاله حتی یأتیه الله تعالی به میسرت فیغضی دینه. این مالی که داره به زن بچهش اطعام کنه و صبر کنه، شاید خدای متعال برای او میسری فراهم کنه و از راه میسری که بعد آماده شد قضاء دین کنه. او یستقرض علی ظهره فی جدب الزمان و شدت المکاسب او یغضی بما عنده دینه، یا اینکه فرمود که بره قرض کنه بر گردن خودش و بر پشت خودش قرضی را ثابت کنه در سختی زمان و شدت کاسبی، یعنی بره قرض کند و بیاد دین مردم را ادا کنه. او یقضی به ما عنده دینه و یقبل الصدقه. سه چیز را پیشنهاد داد. راه اول این بود که از درد همین مالی که داره این را اطعام کنه برای زن و بچهش و صبر کنه تا خدا براش میسری فراهم کنه و دینش را ادا کنه. راه دوم این که نه، این را خرج اطعام زن و بچه کنه و بره قرض کند و در شدت گرفتاری و بیاد دین مردم را ادا کنه. سوم این که نه، اصلا بیاد از همین مالی که داره دین را ادا کنه، بعد برای امرار معاش قبول صدقه کنه. امام فرمود یقضی به ما عنده و یقبل الصدقه. بهتر این که بیاد اون مالی که داره صرف در قضاء دین کنه، بعد برای معاشش بیاد و از کنم حضورتون که صدقه قبول کنه. خب برخی از بزرگان فرمودند به قرین این روایت، پس کسی که فقیر نباشه، یعنی برای امرار معاشش ممرار معاش داره، این نمیتوانه برای ادا دین زکات بگیره. بله، میتوانه اون چی که موجود است صرف کنه در ادا دین، بعد کمبودش را زکات و کمبود برای معاشش را از زکات جبران کنه. دارش اینه دیگه که سه تا رو انتخاب کرد، از که از این سه تا کدام را انتخاب کنه، امام فرمود که بیاد و قضا دین کنه و برای معاش قبول صدقه کنه. چرا دیگه وقتی سوال میکنه امام اینه جواب میده، منش که این متعینه دیگه. خب حالا کلاد این احتمالی که شما میدید یه موقع بعیده. علما در مقام جواب میگن استاد اینطوری جواب داده که اولا حالا این روایت را ایشون میگه که مرحوم ابن ادریس از کتاب ابن محبوب نقل کرده. مرحوم صاحب سرائل ابن ادریس میدونی که کتابی که اخیراً هم چاپ شده، در آخرش بخشی است به نام مستطرف السرائل. ایشون در آن بخش آخر کتابش آمده کتبی که در دسترس ایشون بوده، حالا یا همش یا بخشیش، روایاتی که در دسترس ایشون از اون کتب اصلی بوده اونها رو در آخر سرائر آورده و رامش رو گذاشته مستطرف السرائر. بعد از کنم بود که استاد خویی می فرمود که خب عیب بزرگ اینهی که مرحوم ابن ادریس سندش را به اصحاب این کتب نقل نکرده. معمولا یه مسئله است که خب بزرگان ما از قبیل مرحوم صدوق یا شیخ که کتب اربعه معه یا بعض از اصول در دستشون بوده و روایات را از اصول یا اون کتب اصحاب نقل میکردن، ولی در آخر کتابشون هم بخشی به نام مشیخا آوردن که سند خودشون را به اصحاب اون کتب آوردن، که مثلا این کتاب علی مثلا حسن ابن محبوب به چه وسیله به دست ما رسیده. خب در سند بین خودشون به ابن محبوب اگر همه ثقات بودن، متفهم این روایت معتبر. گرچه بعضی هم گفتن نه، احتیاج نداره این سند را اینها فقط به عنوان خروج از ارسال آوردن و الا این کتب که به دست شیخ یا صدوق رسیده کاملا کتب معتبری بوده. چطور شد ما امروز کتاب کافی را که چاپ شده به دست میگیریم و بعد با قدرت قاطع روایاتش را به کلینی نسبت میدیم، با اینکه از زمان کلینی تا زمان ما بیش از 10 قرن گذشته، 1000 سال گذشته، اما وقتی ما در کتابشون میبینیم به شیخ اسناد میدیم، در این که میگیم کتاب کافی به دست ما به نحو تواتر رسیده. میگه ایشون میفرموی من جمع برای ما اطلاع بوری جدی که خب شیخ بون عظمت یا مرحوم صدوق این هم کتب اصحاب کتاب ها به دستشون به تواتر رسیده، یا به طور رسیده که قطع به صحت کتاب داشتن. بنابراین همون طوری که شیخم فرموده که صدوقم گفته، گفته ما ذکر سند تا صاحب کتاب که می کنیم برای خاطر خروج از ارساله. خب بعضی مثل مرحوم استاد به طبع بعض دیگر مثل مرحوم صاحب مدارک و مرحوم اردبیلی گفتن نه، به سندی که بین شیخ یا صدوق تا صاحب کتابه، اون هم باید روش بررسی کرد که آیا اونها افراد موثقی بودن یا نبودن، برای خاطر اینکه با کمال عصب در کتب دست زیاد برده شد و آمدن خیانت در کتب اصحاب و مخصوصا شیعه کردن، ممکنه که کتابی که به دست شیخ یا صدوق از حسن ابن محبوب یا از علی ابن حسن ابن فضال یا از زراره یا از دیگران رسیده باشه، توش مثلا دست برده شده بوده و بعضی از کتاب مهمان را اضافه کردن. یه شهاده کمیه که میگم وقتی که بعضی از کتاب ها را به حضرت رضا علیه السلام دادن از اصحاب ائمه، حضرت رضا بعضی از اون خطوط را روش مثلا خط قرمز کشید و با اینکه جزء روایت بوده، پس ممکن است که گرچه روایت در کتاب زراره یا در کتاب جمیل یا در کتاب حریز بوده، اما اونی که به دست صدوق یا شیخ رسیده احیانا درش دست برده شده باشه. لذا ما باید ببینیم به چه طریق معتبری اون کتابی که شیخ یا صدوق از اون نقل حدیث کرده به چه طریق به دست اینها رسیده. عرض کنم یکیش هم همین حرف در ابن ادریسه. استاد خویی میگفتش که ابن ادریس سند خودش را به این کتب نقل نکرده، از این جهت مخدوشه. ما این اشکال سندیش بگذاریم، اشکال دلالیش مهمه و آن اینه که در این روایت امام راوی در مقام بیان اینه که کدام یک از اینها را من مقدم بدارم، نه اینکه میخواد بگه فقر شرط است یا نه. میگه خب حالا اصل مسئله مسلمه که من هم باید دین را داد هم باید زندگی را اداره کرد، کدام یکی از اینها بر دیگری مقدمه؟ یعنی در مقام بیان اعتبار فقر در اداء دین نیست، بلکه در مقام بیان اینی که حالا که باب تزاحم شده کدام مقدمه. امام هم فرمود که خب مقدمی که بیاد دین را بدی، اما نه در مقام بیان این است که فقر معتبر است در اداء دین. والحمدلله.